بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل الله فرجه الشريف. جلسه قبل کیفیت قصاص رو گفتیم که اون محلی رو که باید قصاص انجام بده برای اینکه درست انجام بشه، گفتن که اون بعد مثلا دستش رو میخواد فرض کنید این قسمتیش رو ببره به عنوان قصاص، مثلا حالا یه شکاف بده فرض کنید، گفتن این باید یه جایی محکم ببنده قشنگ بتراشن که مویی نداشته باشه، بعد محکم ببندنش، بعد اون محدوده رو قشنگ تعیین کنن با یه خط، مثلا نخی چیزی اندازه دقیق، ابتدا انتها مسیر، بعد همونو ببرن. بعد گفتن اگر مثلا اون طرف که داره قصاص میشه یعنی جانی تحمل نمیتونه بکنه، کم کم ببرن، با فاصله ببرن تا این بتونه تحمل کنه. اما اگه مجنی علی گفت نه آقا من میخوام یهویی ببرم، گفتن حقشه دیگه، میتونه ببره. ما هم اینا رو قبول کردیم. مسئله 12 که همه فقها بعد از این بلافاصله به این بحث پرداختن اینه که حالا این طرفی که داره قصاص میشه تکون بخوره، درسته بستنش، ولی خب بالاخره اگه تکون خورد، و این بابا که داره قصاص میکنه به خاطر اینکه اون تکون خورده یه مقدار اضافه برید، الان محصر اینه لوستر اول جانی یعنی تکون بخوره. فزاد المقتص فی جرحهی لذالک، اون جنابی که داره قصاص میکنه به خاطر این تکون خوردن این زیادی ببره، فلا شیء علی، به اون دیگه مسئولش نیست، تقصیر اینه که تکون خورد. ولو زاد بلا استرابن ولبل او بلا استنادن الی ذلک، اگه جانی تکون نمیخوره اصلا ولی این زیادی برید، یا تکون میخوره ولی زیادی بریدن اون ربطی به تکون خوردن این نداره، امام این دوتا رو فرموده. بلا استرابن یعنی اون جانی تکون نمیخوره، او بلا استنادن الی ذلک یعنی اون تکون خورده ولی این که زیادی بریده ربطی به اون نداشته. مثلا اون فرض کنید چپ و راست رفته، این در طول زیادی بریده، اون چپ و راست، اون چپ و راست اثر داره دیگه، جدی طول که کار نداره که. فان کان ان عمدن، اگه عمدن زیادی بریده یقتصم قصاص میشه، اینم جنایت عمدیه طبق قواعد قصاص. اگه نه عمدی نبوده فعلیه دیه، اگه دیه بهش تعلق میگیره، اگر مقداریه که قابل دیه نیست میاد میرسه نوبت به عرش، که حالا این تو بحث دیات. حالا اگر بین جانی و اون طرفی که داره قصاص میکنه اختلاف شد، ولو ادعا الجانی العمد، جانی گفت آقا این عمدن بوری و انکره المباشر، مباشر گفت نه به خدا من عمدن نبریدم زیادی، سهوان شد، حواسم نبود، دستم سر خورد. خب الان قول کدام اینا مقدمه؟ ببینید این بحث به یه معنای قضایی، الان این دیگه بحث قضاییه، بحث قصاص نیست. تو بحث قضا میگن که ما یه مدعی داریم که باید بیانه بیاره، یه منکر داریم که کافی قسم بخوره، البته اونم با شرایطی که حالا اشاره میکنه. بعد میگن خب حالا چجوری مدعی رو از منکر تشخیص بدیم؟ یکی از راه های تشخیص اینه، میگن مدعی کسیست که قولش خلاف اصل، منکر کسیست که قولش موافق با اصل. الان اینجا جانی میگه عمدن، این مباشر میگه نه به خدا من عمده. امام میفرمان قول قول مباشره، یعنی چی؟ یعنی اصل اینه که عمد نباشه، اصل عدمه دیگه. آیا عمدی بوده یا نه، اصل اینه که عمد نباشه. خب پس قول مباشر موافق با اصل میشه منکر، قول اون جانی مخالف با اصل میشه مدعی. تو اینجور مسائلم خب معلومه که امکان بیانه نیست. کدوم بیانه میتونه بیاد بگه این عمدن کرد یا غیر عمد؟ چون عمد و اینا یه امر درونیه دیگه، یه امر مربوط به نیت این آدمه. به اصطلاح لا یعرف الا من قبل نفسه، فقط از نایه خودش میشه فهمید که بالاخره عمدی بوده یا غیر عمد. بنابراین قاعدتا اگر ما گفتیم جانی میگه عمد، مباشر میگه نه عمد نبود، و ما هم گفتیم اصل عدم عمده، پس قول مباشره، یعنی در واقع قول این مقدم میشه. نهایت این قسم میخوره این که آقا من عمدی نکردم، قول این ثابت میشه. نتیجه چی میشه؟ ثبوت دیه یا عرش، دیگه نوبت به قصاص نمیرسه. حالا اگه عکسش شد، لود المباشر الخطا، مباشر گفت من خطا بریدم اضافه ها، و انکر الجانی، جانی گفت نه خیر بی خود میگه، قالو القول قول المباشر، گفتن قول مباشره. یعنی چی؟ مباشر ادعای خطا میکنه، جانی منکره، گفتن القول قول المباشر. چرا؟ ظاهرن اونایی که گفتن، حالا میگم یه جمله‌ای هست البته از جناب کاشف اللسام که اونو واقعا من نفهمیدم، بعد عینش رو صاحب جواهر تکرار کرده، حالا میگم الان جمله‌شو، ولی این جمله دقت کنی. خب الان ما اگه بخوام به قواعد به اصطلاح نگاه کنیم، مباشر ادعای خطا کرده، جانی منکره، خب باید قاعدتا مثلا اینجوری میگفتیم، اصل عدم خطاست، پس قول مباشر میشه مخالف اصل، قول جانی میشه موافق اصل، پس باید بگن قول جانیه، در حالی که اینا گفتن قول مباشره. امام فرمودن و فیه تعملون، آقای فاضل این فیه تعمل یه معنایی کرده، حالا من اول اونو بخونم، حالا قبل از اینکه کلمات فقها ها رو بهش اشاره کنم، چون اونو گذاشتم آخر آوردم. ایشون فرموده، بله آقای فاضل، بله حالا عبارتشو پیدا کنم، حالا عبارت آقای فاضل اینه، میگه آقا در این گونه مسائل تعیین مدعی منکر امر عرفیه، بنابراین ما باید ببینیم تو عرف اینجا کی مدعی محسوب میشه، کی منکر. این فرمایش که ایشون فرموده، من این فرمایشم نفهمیدم یعنی چی، این که مدعی و منکر امر عرفیه، اینه من نفهمیدم یعنی چی. ما تو کتاب القضا برای مدعی و منکر ضوابط تعیین کردیم، بحث کردیم، و اونجا اصلا نگفتیم این حوالهی به عرف به اون معنا میشه. بله، مثلا یکی از ضوابطی که گفتن اینه، گفتن مدعی کسی است که لو ترکه ترک، کسی که دست از دعوا برداره دعوا تموم میشه بهش میگن مدعی. اگه مقصودشون اینه، یعنی مثلا این ملاک عرفیه، بله این هست، اینو تو کتاب القضا گفتیم، اما اینجوری نیست که آقا هم عرف نگاه کن ببین کی مدعیه کی منکر. آقا ضابطه داره، میگه هر کی قولش مخالف اصل این مدعیه، هر کی قولش مخالف اماره است این مدعیه، هر کی لو ترک ترک این مدعیه. اینا ضوابطشه. تو ما نحن فی که حالا اماره و این حرفا در کار نیست، اونی که مطرحه همین بحث خلاف اصله که عرض کردم، اصل عدم عمده، اونجا میگیم قول مباشره، اینجا هم گفتن اصل عدم خطا باید میگفتن که میشد قول، قول منجانی، ولی گفتن نه قول، قول مباشره. ظاهرا فیه تأمل امام به این برمیگرده که خب اصل عدم خطاست، پس قول قول مباشر میشه، بخشید قول قول جانی میشه، چون جانی میگه خطا نیست، قولش موافق اصل میشه. ظاهرا فیه تأمل امام اینه، ولی نکته ای که هست اینه، ببینید خطا و عمد کدومشون امر وجودی هن؟ عمد امر وجودیه یا خطا، یا هر دو امر وجودیه؟ نه ببینید، عمد امر وجودیه، یعنی شما قصد میکنی این کار انجام بدی، وقتی عمدن نباشه میگی چی؟ خطا. عمد که نبود میگی خطا. خطا که قصدی که نیست که، آدم قصد نمیکنه که خطا کنه، که اگه قصد کنه که دیگه خطا نیست که. آره آره، اونم عمده دیگه. بنابراین اونی که وجودیه عمده، خطا امر عدمیه. اصالت العدم نسبت به امور وجودیه، نه نسبت به امور عدمی. بنابراین حرف درست همونه که کسی که مدعی عمده قولش خلاف اصله، کسی که مدعی خطاست قولش موافق اصله، ولو مدعی خطاست. بنابراین در هر دو فرض قول قول مباشره، تأمل امام وجهی نداره.
ببخشید، اون احتمال اولو اگه اون قوله رو، فالقوله رو اگه به جامی بزنیم چجوری میشه؟
غلط.
به خاطر اینکه قول مباشر، چون ایشون هم تو اون احتمال دوم آورده گفته مباشر، احتمالاً منظورشون اون بوده که
نه، اگه اون باشه که
جامی میخوره.
نه، این دیگه اون وقت اشکال خیلی به امام وارد میشه، چون اون وقت معنیش میشه که امام مسائل فقهای قبلی رو ندیده بوده. نه، همه اونا اونجا میگن قول قول مباشره، اونجا قول قول مباشره، اونا امام قبول داره، مقصودش هم از قولهو یعنی قول مباشر. برای همین من اینجا رنگی کردم این قولهو رو که معلوم باشه که دیگه آقا محسن نگه برمیگرده به جانی. آره
آره
آره آره، نه اون عمدن گفته، برای اینکه اگه میگفت قولهو ممکن بود کسی فکر کنه قول جانیه، برای همین میگه قول مباشر گفتن و فیه تأملا. ببین اصلا قدما اینو به این شکل نگفتن که امام مطرح کرده. مثلا جناب علامه تو قواعد میگه فانزاد المختص لاستراب الجانی فلا شیء الاستناد التفریط الیه باسترابه. اگر این آقایی که قصاص میکنه زیادی برید به خاطر استراب جانی، جانی تکون خور، شیئی برش نیست، چون که تفریط مربوط میشه به جانی، به اون ربطی نداره. و ان لم یسترب، اما اگه این آقا هیچ تکونی نمیخورده در اون صورت، اون زیادی باز بریده، اقتص من المستوفی ان تعمد، اگه عمدن زیادی بریده قصاص میشه. و طول و بدی مع الخطأ و یقبل قوله مع الیمین. ببین اصلا اینا عمد و خطا نگفتن، گفتن قول قول مباشره، یقبل قوله مع الیمین، چون دعوای عمد و خطا دو تا دعوا نیست که بگیم آقا یه بار جانی ادعای عمد کرده مباشر نفی کرده، یه بار مباشر ادعای خطا کرده جانی نفی کرده، دو تا نیست اصلا. اون جایی که جانی ادعای عمد و نفی میکنه یعنی ادعای خطا میکنه دیگه، نفی عمد یعنی خطا دیگه، مثلا دوتا نیست. امام اینا رو دوتا در نظر گرفته، چون فقهای گذشته این دوتا رو یکی گفتن و هر دو رو یه حکم گفتن، امام معتقد اینا دوتا حکم دارند، اینا رو از هم جدا کرده، در حقیقت جدا کردنش وجهی نداشته، چون لود الجانی العمد و انکره المباشر با لود المباشر الخطأ و انکر الجانی یکیه، دوتا نیست سنگه، این دوتا نیست که. مثلا میگه یکی بگه آقا مثلا فلان چیز مثلا خونه من بلندتره، اون میگه نه، اون یکی میگه خونه من کوچکتره، دوتا داد، دوتا دعوا نیست که، این دوتا یه دونه دعواست، از این ور بگیری از اون ور، این همینه. این مدعی عمده، اون یکی منکر عمد، یعنی این مدعی خطاست اون منکر خطا، یه چیزه. برای همین هم عرض کردم مثل علامه هلی رضوان الله علیه اصلا تفکیک که نکرده، گفته و یقبل قوله، یعنی قول مباشر، قول مستوفی، مع الیمین، یعنی منکر این آقا. چرا؟ چون عرض کردم خطای ادعای خطای این با ادعای نفی عمد یکیه، دوتا که نیستن اینا. عیناً همین مسئله توی کلمات فقهای دیگه هم هست، مثلا در کشف اللسان یقبل قوله فی دعواه الخطأ مع الیمین، قول جناب مستوفی قبول می شود در ادعای خطا در صورت که قسم بخوره، والکل ظاهر. بعد میگه اگر ادعای اضطراب بشه چی؟ دعوا سر اضطراب، عمد نیست. و ان ادعا الاضطراب، اگر جانی گفت این خودش تکون خورد، ببخشید مباشر گفت این خودش تکون خورد، این دستش لرزید باعث شد که من زیادی بریدم، جانی گفت نه بابا من دستم تکون نخورد، من اینجا جناب کاشف اللسان میگه قول جانیه. چرا؟ چون اصل عدم استرابه. تا اینجاش مشکل حل، یعنی الان جانی میگه من تکون نخوردم، اون آقایی که قصاص میکرد میگه به خدا این تکون خورد، میگیم خب اصل اینه که تکون نخورده، پس قول اونه، قسم میخوره، تمام شد. مگر اینکه بیانه داشته باشه، اینجا معنا داره ها، اینجا بیانه معنا داره، یعنی اون آقایی که داره قصاص میکنه بگه آقا دو نفر شاهد عادل من دارم که اونا میگن الان این آقا داشت دستش آنچنان میلرزید، این دیگه امر باطنی که نیست، اضطراب امر باطنی نیست. که اینم اینجا به نظر فقها یه کمی غفلت کردن، چون بحث عمد و خطا امر باطنیه، اون عادتا برش نمیشه بیانه اقامه کرد، برای همین اونجا فقط بحث قسم پیش میاد، اما تو این بحث بحث بیانه معنا داره. اینا چون فرض کردن بیانه نیست، زود بحث قسم رو پیش کشیدن.
به هر حال مباشر
امینه ماست، شما فرض کردی مباشر یکی غیر از مجنی علیه، نه حالا ممکنه مباشر خود مجنی علیه، لازم نیست که خودش به انجام نده بده یکی دیگه، میتونه یکی دیگه رو بده. نه این که نمیدن حالا یه بحث دیگه، ولی طبق قاعده فقهی حق اونه که میتونه تصمیم بگیره خودم انجام بدم یا کس دیگه، ولی حق که حق اونه، اون که دیگه کسی دیگه نمیتونه بهش بگه که تو انجام نده یکی دیگه انجام بده، حق خودشه دیگه. بله استیفا و اجرا همش مال اونه. بله اون یه بحث دیگه است. ببینید یه چیزی رو ما قبلا گفتیم، اون بحث این بود که حاکم باید متولی بشه، اون یه بحث دیگه است که حاکم باید متولی بشه، اون در بحث قصاص نفس بود. در بحث قصاص نفس ما قائلیم به این که حاکم متولیه، یعنی خود شخص نمیتونه ابتداعا اقدام به قصاص بکنه، اون باید بره تقاضا کنه اثبات که شد، بعد حاکم میگه که مثلا قصاص بشه. حالا که حاکم گفت مثلا قصاص رو میتونه خود حاکم تعیین کنه که این آدم باشه یا کس دیگه، اونجا بحث قصاص نفس. ولی در قصاص طرف ظاهرا حق شخصیه کاملا، این آدم میتونه بعد از اینکه حق قصاص ثابت شد حق خودشه تعیین کنه که بالاخره من انجام بدم یا کس دیگه. حالا فرض کن کسی دیگه، اصلا الان بحث شما، فرض کن کسی دیگه امین منه. ببین امین منه اینه که اون میگه، یعنی اون کاری رو که من بهش سپردم درست انجام میده، حالا الان اضافه بریده، اگر قصاص کسی میخواد بشه این میشه ها، نه من چون اونو وکیل کردم ها، ببین به من ربطی نداره ها، اونی که انجام داده دیم قراره بده اون میده ها، به من ربطی نداره، اونا کارای اونه دیگه، اون تو اون قسمت که وکالت از من نداشته، که تو اون قسمت که وکالت از من نداشته، اون چیزی که مربوط به حق منه، یعنی نهایت این فرمایش شما معناش این میشه که آقا جون چون این آدم امینه، اگه گفت آقا من قصاص تو رو انجام دادم ما قولشو قبول میکنیم همین میگم، اما اینکه بگه من زیادی نبریدم چون میخواد قصاص نشه، عمدن نبریدم چون میخواد قصاص نشه، اونا دیگه ربطی به من نداره که، حق منی که مثلا مجنی علیه هم ربط نداره که. بعد ایشون جناب کاشف اللسام این جمله رو فرموده، عرض کردم این این عبارت توی جواهرم هست، من آوردم. ایشون میگه و این کان الاصل البراءه ترجیحاً للمباشره. من که نفهمیدم این چی میگه، صاحب جواهرم فکر کنم نفهمیده چی میگه، عیناً آورده هیچ توضیحی هم نداده، چند نفر دیگه هم آوردن هیچ توضیحی نداده. جناب سید عادل علوی خدا رحمتش کنه که تقریر کرده درس آقای خدا رحمت کنه مرعشی نجفی رو، اونجا ایشون یه تعبیری داره که از جواهر نقل کرده، ایشون فکر کرده این کلام مال جواهره، این مال جواهر نیست، عرض کردم این مال کاشف اللسامه، صاحب جواهر عیناً آورده، البته صاحب جواهرم نگفته من از کشف اللسام آوردم، ولی عین عبارت کشف اللسام. بعد از اینکه این عبارت رو ایشون نقل میکنه، فان ترجیحا للمباشره ان کان الاصل البراءه، بعد توضیح میده براءت المقتص المستوفی، یعنی اصل اینه که این آدمی که استیفا کرده بری و ذمه است، چون اون الان میگه که من تکون نخوردم جانی، این میگه تو تکون خوردی، که اگر تکون نخورده باشه این مسئوله، اما اگه تکون خورده باشه دیگه این مسئول نیست. ایشون میگه اصل براءت، یعنی براءت ذمه این آقایی که مثلا اجرای قصاص کرده. چرا ترجیحا للمباشره؟ این ترجیحا للمباشره رو توضیح میده باز این آقای عادل علوی خدا رحمتش کنه، میگه فان المباشر یقدم علی غیره، این یه قاعده است که مباشر مقدمه. همین ربط به اینجا نداره، من اینا ایشون آورده اینجا آورده اینجا، این قاعده این مباشر مقدمه تو بحث اینه که اگر دو نفر یه جرم رو انجام میدن، یه نفرشون مجریه یه نفرشون آمره مثلا کمک کننده است، میگن مباشر مقدمه. این ربط به اینجا نداره، این اون مباشری که اونجاست در مقابل اون غیر مباشریه که مثلا تسبیبه، یعنی اونجا بحث تسبیب و مباشره است، میگن تسبیب و مباشر مباشر مقدمه، ملاک مباشر، ولی این ربطی به اینجا نداره. بله کلام صاحب جواهر البته نیست، عرض کردم کلام کاشف اللسامه، کاشف اللسام هم فقیه بزرگیه، بهترین حرف اینه که من میگم، نمیفهمی چی میفهم، اگه شما فهمیدید به ما بگید، ما نمیفهمیشون چی میگه. اینجا قاعده همونیه که اولش گفتیشون، یعنی اگر جانی بگه آقا من تکون نخوردم، اون طرف که اجرا میکنه بگه بابا تکون خورد من زیادی بریدم، جانی میشه منکر چون اصل اینه که تکون نخورده، این طرف میشه مدعی. بعد عرض کردم چون اینجا از مواردی است که بیانه ممکنه، اول بیانه میخواییم به این آقایی که میگه آقا تکون خورد من زیادی بریدم، میگیم خب شاهد عادل داری؟ اگه گفت آره دو نفر شاهد عادل بودن، دیدن این دستش دست مثل چی میلرزید، خب اون وقت اونا میگن بله ما دیدیم، اگر نه نوبت میرسه به قسم اون. بنابراین ما که نفهمیدیم، اگر شما اینو فهمیدید، چون من خیلی این رو این ور اون ور کردم ببینم چیزی از توش در میاد، نفهمیدم.
بیان ظاهرها بود، از اون بیان بود ظاهر، اول اینکه وقتی یک کسی میخواد قصاص کنید میتونه تو میلرده، این قاعده که ظاهرها اینه، نه که میدید توی تعیین مدعی ممکن اونجا هم نمیدید ظاهرها دیگه،
نه آخه نگفته ظاهر حال که میگه اصل براءت ترجیحا للمباشره، نه ظاهر حال هم چی چیزی نیست، بستگی داره جانی کی باشه.
نه بعضی
وقتا اصلا که به ظاهر حال اینا کار نداره، اصلا اون به ظاهر حال کار نداره، میگه اصل براءت ترجیحا للمباشره، نمیگه که ظاهر حال اینه که آدم ها دستشون می، اگه اینو میگفت باز یه چیزی، حالتا اونجا ما میگفتیم که همچین ظهور عمومی نداریم، این که آدم های معمولی دستشون میلرزه فرق داره با جانی ها. جانی های حرفه‌ای کی میگه دستشون میلرزه؟ یارو که دست خودشو.
حاج آقا واقعش اینه که خیلی از این اصلا که میگن اصل، اتفاقا اصل درست برعکسشه. اصل در مورد کسی که میخوام بیام دستشو از اینجا ببرن هم فرمان چیشونه قاعدتا باید یه ذره من نمیدم بلرزه مثل باید، ولی اون کسی که بالاخره طبیعتا تکون میخوره اصلا چه اون بخواد چه جانی حرفه‌ای باشه چه فلان باشه از اینجا شروع کنم
ببرنه
تکون میخوره. اتفاقا اصل بر اینه که تکون میخوره.
نه ببین آخه این اصل که شما میگی اصل که نیست، همونی که ایشون میگه یعنی ظاهر حاله، اصل که نیست. این اصلی که اینا میگن یعنی استصحاب، اصلی که اینا میگن اصالت العدم، اینا همه یه نحوه استصحابه. اونی که شما میگی مقصودتون ظاهر حاله. بعد ببینید شما میگی بله هر کی بخواد دستشو ببرن دستش تکون میخوره، اینجوری نیست.
بعد شما جانی رو تصویر کردی که این جانی به فطرت پدر میآموزه، همه چرا دیدی؟
بله جانی ها مختلف حالا برای اینکه یه کمی به ذهنتون نزدیک بشه یه چیزی بگم. ببینید یکی از چیزایی که در دوران قدیم بوده الان هم هست، فوقش الان پیشرفتش قدیم مراحل ابتدایش بوده، این خالکوبیه، تتوه. این بسیار بسیار دردناکه، چون در واقع این جوهر باید بره زیر پوست و این شکل با رفتن جوهر. قدیم با سوزن دستی این کارو میکردن، یعنی یه جوهر میریختن با سوزن انقدر میزدن تا اون شکل در میامد، که البته اونم هنری بود از این جهت. الان خب امکانات بیشتر پیشرفته پیدا شده. آره کی میگه؟ حالا شما یه امتحان کن.
واقعا خودشون میگم، من پرسیدم.
بله نه دردناکه.
نه من پرسیدم ولی آقا نه به اون خط.
چه
الان میان یه سری
بله خب بله داروهای بیهس کننده، بله داروهای بیهس کننده و اینا میزنن، اون یه بحث دیگه است. ولی کن نه ولی کن خیلی از اینا که میکنن بدون بیهسی و اینا، اینا میکنن، ما میستانم تحملم میکنن. اینا اینطوری نیست، یارو بستن، ببین دستشو کامل میبندن، یه جوری میبندن که عادتا نمیتونه تکون بخوره. فرض اینا ها، اینو ما همجوری که باز که نیست، بله اگه باز بود دستش تکون میخورد، ولی اینو الان یک جوری محکم بستن که اصلا عادتا نمیشه تکون بخوره، ولی اون میگه تکون خورد. این بحث سر اینا ها، برای همین برخلاف فرمایش شما ظاهر حالی نیست که تکون میخوره. نه آخه این بحث هستش که قرار اون همون دردی رو که وارد کرده حس کنه. سر کنن که دیگه چیز کنن، سر کنن اون ببره، بعد یه دکتر متخصص هم بدوزه تمام شه. چی؟ دوختنشو؟ چرا؟ آره جایز نیست، مگر اینکه اون مجنی علی خودش رضایت بده و اون حق اونه، اون میخواد این درد پیدا بشه. فعتدو علی به مثل معتدو علیکم، نه اینکه فقط همونی ببری و بدون درد دارد، نه اون بدون درد نباری دیگه، نگفت اول برو بیهستی بزن بعد میابد چاقوت بزنم که چاقو زده دیگه. بله به هر حال این جمله که جناب کاشف اللسان فرموده و عرض کردم این عبارت، الان این جواهرم آوردم، تو جواهرم هست، ما چه نفهمیدیم. این وجه تأملم که آقای فاضل فرموده بود من عبارت چه پیدا نمی‌کردم این بود که ایشون میگه تشخیص عنوان ای المدعی و المنکر المراجع الی العرف که و علیه فظاهر کون المباشر فی هذه الصوره مدعیان، که عرض کردم غلطه. فرمایش درست همونیه که قدما گفتن، یعنی چه جانی ادعای عمد بکنه چه مباشر ادعای خطا بکنه، هر دوش یکیه، دو تا دعوا نیست. در هر دو حال قول قول مباشره، چون قولش خلافه، قولش موافقه با اصله. بنابراین اون تأمل امام وجهی نداره، بقیه مسئله هم درسته. این مسئله تمام. مسئله 13 مربوط به این استش که اگه الان میخوان قصاص کنن خیلی هوا سرده یا خیلی هوا گرمه، میشه توی هوای خیلی سرد قصاص کرد یا تو هوای خیلی گرم قصاص کرد؟ امام آمدن اینجوری فرمودن. خوب دقت کنید، این فرمایش امام یه جورایی جواب به سوالات و اشکالاتی است که در کلمات قدما وجود داشته، حالا بعد میگم. امام فرمودن یؤخر القصاص فی الطرف عن شدت الحر والبرد وجوبا اذا خیف من السرایه. امام فرمودن اگر سرما و گرما یه طوریه که الان اگر قصاص طرف کنند احتمال سرایت هست، یعنی به خاطر گرما یا به خاطر سرما این زخمی که پیدا شده ممکنه بدن اینو جاهای دیگرش رو صدمه بزنه، پس واجب تأخیر بیاندازن. یؤخر و وجوبن و ارفاقن. اما اگه اینطوری نیست، یعنی الان نگرانی از سرایت وجود نداره، امام میگه خب این میشه مستحب، از باب مدارای با جانی میتونن تو سرمای شدید یا گرمای شدید اینو انجام ندن. البته ولو لم یرز فی هذا الفرض از مجنی و علی، اگر مجنی و علی تو فرض دوم که احتمال سرایت نیست بگه نه آقا من میخوام الان انجام بشه، سرده که باشه گرمه که باشه به من چه، ففی جواز تأخیر نظرون، در این که تأخیر جایز باشه اشکاله که جایز نیست، اصلا منم نظرم اینه که جایز نیست. این که میگیم جایزه یعنی مستحب بر مجنی علی که تو در این فرضی که احتمال سرایت نیست تو سرمایه شدید و گرمای شدید قصاص رو انجام نده. ببینید گذشتگان از مبسوط شروع میکنم. جناب شیخ طوسی در مبسوط فرموده فی الاطراف یؤخر عن شدت الحر والبرد الى اعتدال زمان. این قبلش مربوط به قصاص نفسه، گفته قصاص نفس ما کار نداریم، هوا سرده یا گرم قراره بمیره دیگه، حالا تو گرما بمیره یا تو سرما قرار نیست که نگرش داریم که، ولی در قصاص طرف میفرماد فی الاطراف یؤخر، یعنی ظاهرش هم اینه واجبه، واجبه عن شدت الحر والبرد الى اعتدال زمان، یعنی تأخیر بیاندازن تا اعتدال زمان، که این ظهور در وجوب داره. جناب محقق میگه یؤخر القصاص فی الاطراف من شدت الحر والبرد الى اعتدال النهار، اینم با ظهور در وجوب داره. دوباره ارشاد الاذهان علامه همین تعبیر رو داره، ظهور در وجوب داره. کاشف اللسان آمده این مطلبی رو که امام داره شاید از کاشف اللسان گرفته. ایشون میفرماد، من اولش رو بخونم، فی زمان الاستیفا اذا وجب القصاص فی نفس على رجل او امرأت لا حبل لها، البته زنی که حامله نباشه، زنی که حامله است قصاص نمیشه تا زمانی که بچهش به دنیا بیاد. فللولی الاستیفا فی الحال، حتی همون موقع میتونه استیفا کنه. ولا یجب علی ولا یندب، واجب نیست مستحب نیست، الی ان یرائی صفت الزمان فی حر او بردن کما یرا فی اقامت الحد. در مورد اقامه حد ما روایات داریم که نباید حد رو در شدت سرما یا شدت گرما اجرا کنن، چون بیش از اون حد متعارف این آدم ممکنه صدمه ببینه. ایشون میگه این مثل حد نیست که، قصاص نفسه، میخوام بکشیم. فان المقصود الاتلاف، قصد ما اینه بکشیمش دیگه، حالا سرد باشه گرم باشه هر چیز. نعم یرا فی الطرف، در مورد قصاص طرف، اذا خیف السرایه فی شدت الحر او البرد. این عبارتی که امام دارن فکر میکنم شاید البته از اینجاست الهامشون، که آقای به اصطلاح کاشف اللسان، بله فاضل هندی که البته اصفهانیه میدونید دیگه، چون رفته بوده یه زمانی هند بهش میگن فاضل هندی، هندی نیست، ایشون میفرماد اگر خوف سرایت هست، که مقصود از خوف سرایت یعنی خوف عقلایی یا نه احتمال عقلی، خوف عقلایی هست که با این شرایط اگر الان توی این سرمایه توی این گرما قصاص انجام بشه این سرایت میکنه، اینجا باید مراعات بشه. و یحتمل عدم لابتناء القصاص علی التزیق، ایشون اینجا باز یه تردیدی میکنه، یه احتمال داره اینجا هم بگیم قصاص لازم نیست تأخیر بیفته. چرا؟ چون بناء قصاص بر اینه که مزیقه، یعنی زودتر باید انجام بشه به خلاف حد. این فرمایش که فرمودن بعد چی نداره ظاهرا، یک همجوری ذوقی ظاهرا، کجای قصاص هستش که باید حتما زود انجام بشه، کجاش همچین. بله، در یه جای دیگه ببینید، این الان این جایی که عرض کردم جلد 11 بود، صفحه 168-169، تو همون جلد 11 صفحه 223 فاصله داره، ایشون فرموده و یؤخر الاستیفاء من شدت الحر والبرد الى اعتدال النهار كما في القصاص في قصاص الاطراف حذرا من السرایه، که اینجا این تعبیر رو داره. تو مجمع الفائده وقتی یؤخر القصاص رو که در عبارت شرح در ارشاد الاذهان هست میاره، خب یه توضیحی میده که قد مر ما یفهم منه،
قبلی منظور میخواد بگه هم در نفس هم در طرف
نه نه نه
گفت کمافل
نه 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 این بحث حده، میگه یؤخر الاستیفاء در حد من شدت الحر والبرد الى اعتدال النهار كما في قصاص الاطراف، نه نه اون نفس. بعد جناب بله مقدس اردبیلی رضوان الله علیه تو مجمع الفائده در شرح ارشاد الاذهان علامه حلی میفرماد قد مر ما یفهم منه تأخیر القصاص من وقت الحر والبرد من اول النهار الى وقت اعتدالهی مثل وسطهی فی البرد و اول الصباح فی الحر من تأخیر الحدود الى ذلک الوقت. حالا ایشون میگه مقصود از تأخیر انداختن چیه؟ مثلا اول صبح خیلی سرده انجام ندیم، بذاریم وقت ظهر، یا سر ظهر خیلی گرمه انجام ندیم، بذاریم یک کمی هوا بهتر بشه. بعد ایشون میگه ان ظاهر علی سبیل الاستحباب للوجود، شون میگه ظاهرن این مستحبه، واجب نیست. و انزالکه فی الاطراف، این در قصاص طرفه نه در قصاص نفس. فا این نکته تحرز عن السرایه و حصول الضرر للجانی و لا معنا لذالک فی قصاص نفس، اینش درسته، این مربوط به قصاص نفس نیست، اما این که فرموده ظاهرن مستحبه غلطه، تفسیر امام درسته. اگر احتمال عقلایی سرایت وجود داره واجبه، بله اگر احتمال عقلایی وجود نداره مستحبه. عرض کردم اون فرمایش امام یه جورایی جواب به اشکاله همینه. بعد صاحب جواهر بحث میکنه که ظاهر کلمات فقها وجوبه، بله ظاهرش همینه، فوقش این عرض کردم باید قید بخوره، همون قیدی که امام فرمود، یعنی اگه احتمال سرایت عقلایی وجود داره واجبه، اگر این احتمال وجود نداره واجب نیست. جناب سبزواری که فرموده واجبه چون اجماع داریم بر وجوب، باز من اینو عرض کردم، مقصود باید این باشه که در جایی که احتمال سرایت دیگه. این بحث تمام، مسئله بعدی انشاءالله برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.